بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارجی فقه حضرت آیت الله لطمه مکارم شیرازی مدت زلو مورخ 16/7/1381 مطابق با اول شعبان المعظم 1423 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب نکاح احکام المصاهره.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بحث در مسئله 12 از مسائل مصاهرت در باب نکاح بود. بحث در این بود که آیا عمه و خاله می توانند حق اذن خود رو ساقط کنند در مقابل بنت الاخ و بنت الاخت؟ گفتیم نه. چرا؟ برای اینکه این از قبیل احکام است نه حقوق قابل اسقاط، و به همین مناسبت فرق بین حکم و حق قابل اسقاط رو شرح دادیم که برای تمام ابواب مورد نیازه، و این که از چه قرائنی احراز کنیم هذا حکم و هذا حق کن. اگر حکم قابل اسقاط نیست، اگر حق قابل اسقاط هست، و در زمان شک چه کار بکنیم، همه اینها بیان شد. چرا؟ تعریف را هم بیان کردیم. بله دیگه، هر چیزی حکم چیزی است که قابل اسقاط نیست، حکم خداست. حق انواعی داره، قسمت هایی از حقوق قابل اسقاط هست. حالا اجازه بدید بقیه هنا شیئون، یه نکته باقی مونده، من این نکته را عرض کنم که امام قدس سره الشریف در زیل مسئله نیاورده اند و ما باید بدونیم، نه برای اینجا، برای جای دیگه باز این نکته مفیده. وان این است، اگر شرط اسقاط نکنی، چون شرط اسقاط باطل بود، حکم بود نه، بلکه شرط اذن کنی در حین عقد عمه، گفت شرط می کنم که اگر بنت الاخ رو خواستم بگیرم تو اجازه بدهی. شرط اذن کرد عملا. اما هم گفت قبل تو، قبول کرد. خب می فرمان خود این معنیش این از حالا ازدادم دیگه، الان ازدادم. مدتی گذشت و وقت عقد بنت الاخ رسید، عمه پشیمان شد، اذن را پس گرفت. آیا عقد صحیحه؟ نه، عقد بلا اذن صحیح نیست. قول داده بود اذن بدهد اما نداد. حالا که نداد عقد بدون اذن باطل. تا اینجا رو امام داره، اما نکته این است هل یجوز، هل یجب علیها شرعا الاذن ام لا، وجوب شرعی تکلیفی داره یا نه؟ یعنی اگر این زن زن متعبدی باشد به احکام اسلام، آیا از نظر شرع مقدس خود را ملزم می داند که اذن بدهد یا نه؟ جواب این است بله، از نظر تکلیفی شرط واجب الوفای، المؤمنون عند شروطهم. تو قول دادی که اذن بدی، چرا نمیدی؟ یجب علیک الاذن. بنابراین از نظر تکلیفی عمل به شرط واجبه به مقتضای المؤمنون عند شروطهم. یه مطلب. مطلب دیگر، آیا حاکم شرع میتونه ملزم کنه او را به اذن؟ در جاهای دیگر میگن اگر عمل به شرط نکرد حاکم شرع الزام میکنه. مثلا کسی معامله کرده بود و در ضمن معامله شرع کرد، روز اول برج میام در محضر امضا میکنم، نیامد، حاکم شهر میتونه الزامش کنه بره محضر. یا مثلا شهر کرده بود لباسی رو برای من خیاطت کن، بیل کرد چیزی را و در ضمن عقد بیل شرط خیاطت صوب کرد، بعد با من عمل نمی کنم، شخص مشتری هم رفت پیش حاکم شهر شکایت کرد، حاکم شهر می فرسته دنبال این، میگه به شرط عمل کن، یالا بنشین خیاطت کن. پس هم تکلیفا واجب است عمل به شرط در تمام ابواب شروط، و هم اگر عمل نکرد از حاکم شهر می تواند تقاضا کند الزامش را به عمل. تا اینجا معلوم. دلیلمون هم از مؤمنون عند شروطهم، و حاکمم بالاخره باید احقاق حقوق کنه، حق اینو بگیره بده، شرطی شده عمل نکرده حاکم ملزم میکنه. ولی در ما نهنفی یه مشکلی هست که نمیتونه حاکم ملزم کنه، فقط گناه کرده تعذیرش میتونه بکنه اما نمیتونه ملزمش کنه. میتوانید بفرمایید چه مشکلی در ما نهنفی هست که نمیشود ملزمش کرد؟ احسن. نه، اذن یه حالت نفسانی قابل الزام نیست. چیکارش کنه؟ بگه راضی باشو در دل، این که قابل الزام نیست. میتوان او رو تحت فشار قرار بده، مثلا توبیخش کنه، زندانش کنه، اما در این حال بگه من مجبورش کنه که راضی باشه. طبیعت رضایت قابل اجبار نیست. عبارت خوب اینه، طبیعت رضایت قابل اجبار نیست. بنابراین جای دیگه الزام شرط میشه از ناحیه حاکم، اما در ما نهنفی الزام به شرط نمی شود، لأن طبع الرضا ینافی الالزام. ها حاکم شرط خودش اجازه بده، نمیتونه اجازه بده حاکم شرط. بسیار خوب، این مسئله منحصر به باب ما نیست. جاهای دیگه هم شرایطی که میکنن اگر عمل به شرط نشه حرامه، وجوب تکلیفی داره. اولا حاکم شرط میتونه الزام کنه، ثانیا مگر اونجایی که الزامش با طبیعت شرط ناسازگاره، مثل ما نهنفی که با طبیعت رضا اجبار الزام معنی نداره. انشاء از انشاء لفظی یا توأم با قصد جدی. قصد جدی که قابل اجبار کردن نیست. پدری می گفتن مجبور کرده بود بچه شو نماز بخونه، یالا بلند شو، مجبوری، قصد قربت هم بکن. ایستاداد مقابل قبله، گفت خدایا این پدر منو مجبور کرده، من نماز میخونم اما تو قبول نکن. خب اجبار که نمیشه به قصد قربت کرد، قابل اجبار نیست. اینجا هم رضایت قابل اجبار نیست. به هر حال مسئله دوازده تمام. بریم مجبور به بیع نداره جایی. مجبور نمی کن ملکش به بیع. حاکم شهر اگر مصلحت لازم بدانه، حاکم شهر خودش بیع رو صیغه عقد بیع رو چیز میکنه. مثل مثلا طلاق، ما الان میگیم خیلی جاها شوهرها طلاق نمیدن، در حالی که زن در اسره حرجه، نه زندگی میکنه نه طلاق میده. رو دنده لج افتاده، گفته باید بنشینه تا موهاش مثل دندانهای سفید بشه من انتقام ازش بگیرم. ما در اینجا میگیم حاکم شهر اقدام به طلاق خودش میکنه، نه این از که او رو مجبور میکنه به طلاق. طلاق اجباری که نمیشه. بگذرم. و اما مسئله 13، مسئله 13 رو دقت کنید که این رو هم متعرض نشدن غالبا، ولی خب اینجا و عروه متعرض شدن. زیلش گفتم، تا آخر گفتم. مسئله 13 عبارت کوتاه میخونم. لو تزوج بالعمت و ابنت الاخ والخاله، لو تزوج بالعمت و ابنت الاخ والخالت و بنت الاخ، اون دوتا و این دوتا رو در عقد واحد ببخشید، عقد کرد نه در عقد واحد، عقد کرد و رضایتی هم در باب نیست. خوب دقت کنید، بحث رضایت نیست. و شکر فسابق من هما، شک داریم کدام سابق کدام لاحقه. در واقع سه حالت ممکنه داشته باشه. یکی این است عقد عمه جلوتر باشه، خب عقد بنت الاخ باطل میشه چون بدون رضاست، فرضمون بدون رضاست. دوم این است عقد بنت الاخ و عمه با هم مقارن باشه، همراه باشه، پیان واحد باشه. عقد عمه صحیحه، بنت الاخ باطله، چون فرض اینم بدون رضاست. نمیشه هر دو با هم؟ دو تا وکیل داشته فرستاده دنبال این برنامه، معلوم شد هر دو وکیل در شب جمعه ساعت 8 ساعت خوبی بوده، هر دو صیغه عقد در آن واحد خوندن. میشه؟ چرا نمیشه؟ خب این دو صورت باطل. همزمان باشه بالاخره یکی مشروطه یکی غیر مشروط. عقد عمه مشروط به هیچ شرطی نیست، صحیحه. عقد بنت الاخ مشروطه، شرطش حاصل نی، باطله. و اما یه صورت هم داره که بنت الاخ قبلا بوده، عمه بعدم بوده، آیا هر دو صحیحه یا نه؟ بله هر دو صحیحه دیگه. پس از سه صورت ممکن دو صورت باطل، یه صورت صحیح. تکرار میکنم، دو صورت باطل این است که عقد عمه قبلا باشه یا مقاوم باشه. بنت الاخ باطله چون بلا اذنه، فرضمون بلا اذنه. اما صورت صحیح آن است که بنت الاخ قبلا بوده، عقد عمه بعدم بوده، هر دو صحیحه یا نه؟ بله قبلا گفتیم هر دو صحیحه. حالا نمیداند چی شده، میدانه بنت الاخ رو گرفته، عمه رو هم گرفته، مدت هم گذشته، حالا مسئله رو یاد گرفته خدمت آقا. شک داره کدام جلو بود کدام عقب بود، یه صورتش صحیحه دو صورتش باطله، نمیدونه. در اینجا چه حکمی کنیم؟ فرمودن اصالت و صحت، حکم به صحت هر دو میکنیم. عقدیست انجام شده گذشته، شک داریم آیا صحیح انجام شده یا باطل. در تمام عقود همینه، منصف به ما نحنفه نیست. هر کجا عقلی واقع شد و بعدن شک کردیم که صحیح انجام شده یا باطل انجام شده، میگیم انشاءالله صحیح انجام شده است. اینجام دو عقد واقع شده که احتمال صحت بنابرای یه فرض هست، همین احتمال صحت باعث میشه که اصالت و صحه رو جاری کنیم و بگیم عقد صحیحه. جای دیگه همین طوره ها، هر کجا عقدی واقع شد بعد شک کردیم، این هم مثل همین است. عقدی واقع شده یا طلاق هم همین طوره، واقع شده بعد از مدتی یه سال دو سال شک میکنیم که این در حالت عادت بوده این طلاق رو دادیم یا نه نبوده، یا عدهش تمام شده این عقد رو کردیم، یا عده تمام نشده بوده این عقد رو کردیم. اصالت و صحه میگه عقد درست، طلاق درست. اصل در معامله فساده، ولی وقتی معامله انجام شد یه اصل بالاتری میاد به نام اصالت و صحه، حمل فعل مسلم بر صحت میشود و میگیم درسته. اصالت و فساد در معاملات اون است که این معامله شک کنیم، هین معامله. اما اگر بعدن شک داریم آقا در موقعی که این عقد بیو انجام دادیم شرایط انجام بود نبود، چه بود، از رحم در آمده بود از رحم در نیامده بود، بگیم صحیحه. همه جا میگیم صحیحه، منحصر به این. طلاق هم همینطوره، بعد از مدت شک کردیم در حالت عادت ماهیانه بوده که باطله یا نبوده، انشاءالله نبوده، صحیحه. فبنان علا ذالک هر دو عقد رو صحیحش کردی. خب این قلت، دنباله مسئله نخوندم هنوزا، صدر مسئله رو بحث کردم چون مسئله دو فرد داره، فر اولش گفتم. این قلت اون بحثای معلوم و تاریخ و مجهول و تاریخ رو نمیشه اینجا بیارید. عقد عمه معلوم و تاریخ روزه ماه رجب بوده مثلا، نمیدونیم بنت العقد قبل از رجب بوده یا بعدش بوده شعبان بوده. عقد عمه معلوم و تاریخ، عقد بنت الاخ مجهول التاریخ. در مجهول التاریخ استصحاب جاری می شود. بگیم از این است که این عقد بنت الاخ انجام نشد، قبل از رجب نشد، بعد از رجب شد، پس باطل، چون فرض عدم اجازه است. بنابراین بحث های معلوم و تاریخ و مجهول و تاریخ جای دیگه هست، چطور اینجا فراموش شد؟ یه اصالت و صحه یه ضربه جاری کردیم، گفتیم عقد عمه و خاله صحیح، عقد بنت الاخ و بنت الاخت هم صحیح، هیچ حساب نکردیم معلوم و تاریخ مجهول و تاریخ. خب اگر عقد عمه معلوم و تاریخ باشه، عقد بنت الاخ و بنت الاخت مجهول و تاریخ باشه، به وسیله استصحاب تأخر حادث میگیم بد بوده، پس باطل بوده. چرا میگید صحیحه؟ جواب این انقل چیه بفرمایید؟ استصحاب اصل مثبت اینجا. شما میخوایی بگی این عقد عم و خاله، ببخشید، بنت الاخ و بنت الاخ قبلا نبود. خب نبود چه فایده داره؟ باید بگید پس بعدن بوده، پس باطل بوده. لازمه عقلش باید بگیرید. عدم تقدم کافی نیست، باید اثبات تأخر کنید که لازمه عقلی است. تکرار میکنم، عقد عمه و خاله تاریخش معلوم، بنت الاخ و بنت الاخت تاریخ مجهول. با استصحاب میگید این عقد بنت الاخ و بنت الاخت واقع نشد. خب واقع نشد که فایده نداره. پس قبلا که واقع نشد، لازمه عقلش اینه بعدن واقع شده، و چون بعدن واقع شده اذن میخواد، و چون اذن نبوده باطل. کاملا روشن شد که این اصل من الاصول المثبت است. لوازم عقلیه رو شما میخوای بگیری، میگه قبلا نبوده، لازمه عقلش این که بعدن بوده و بعدن بدون اجازه بوده، پس باطل بوده. نه مقارنه هم لازمه عقلیه، هم تأخر لازمه عقلیه، نبود تا اینجا. پس مقارنه بود یا مؤخر بود؟ هر دو لازمه عقلیه. شما عدم رو داری استصحاب میکنی، مقارنه وجوده، تأخر وجوده، شما با عدم میکشید میاد اینجا، پس اینجا وجوده، پس بعد وجوده. با استصحاب عدم اثبات وجود مقارن یا متأخر کردن لازمه عقلیست. اصل مثبتون، اصل مثبت صحیح النسبه اینجا. فعلا هزا نمیتوانیم ما اون بحثایی که جای دیگه داریم اینجا بیاوریم و مسئله معلوم تاریخ و مجهول تاریخ رو بکشانیم به اینجا. خب نه، جاهای دیگه عدم اثر داره، اثر مال خود عدمه. میگیم ملاقات نکرده تا زمان کوریه، پس نجس نشد. نمیگیم زمان کوریت ملاقات کرده، زمان کوریت میخواد ملاقات بکنه میخواد نکنه، اثری نداره. در حالی که قلیل بود، کور نبود، ملاقات نکرد، پس نجس نشود. اثر اگر مال عدم باشه باش، اما اگر اثر مال وجود مقارن و متأخر باشه بار نمیشه، میشه اصل مثبت خالص. خب این هم به درد اینجا میخوره و هم سایر مباحث چه. این بخش اول مسئله 13. حالا بخش دومش دقت کنید. و کذالک یعنی حمله به صحت میشه، درسته؟ کذالک حمله به صحت میشه. فی ما اذا تزوج بنت الاخ او الاخت، اما هیچ مسلم ازدواج بوده، رفته بنت الاخ و بنت الاخت را ازدواج کرده، نمیدونه عمه اذن داد یا نداد. این بحث اذن اومده، توجه دارید؟ نمیدانه عمه اذن داد یا نداد. اونجا میگفتیم قطعا اذن نداده، در این حال یه فرض صحتی داشت، حمل حمل صحت میکرد. در اینجا انجام داده این عقد رو، نمیدونیم عمه اجازه داده یا عمه اجازه نداده. اینجا مسالت و صحت جاری میشه. انشاءالله اذن عمه رو گرفتن، انشاءالله اذن عمه رو گرفتن. فبنا ان علی ذلک، خیلی چیزا احراز میگن، احراز لازمی نیست، اذن عمه بودن زن در موقع طلاق در طهر غیر مواقع احراز لازم نیست، هست. در موقعی که بیع میکنن از رهن در آمدن احراز لازمه یا نه، در موقعی که عقد نکاح میخونن تمام شدن عده سابق برای نکاح فعلی احراز تمام شدن عده لازمه یا نه؟ همه شروط احرازش لازمه. هم استصحاب در مقابل اصالت صحت نمیسته، همه جا اصالت صحت در مقابل استصحاب عدم شرطه. در تمام موارد شروط شما بعد از نماز شک کردی نمازتون صحیح یا نه، اصالت صحت میگه صحیحه، اما استصحاب عدم وضو میگه وضو نداشتی. استصحابای عدم در مقابل اصالت صحت مقاومت نمی کنیم. ما عقد خوندیم نمیدونیم در حال عده بوده یا نه، میگه انشاءالله احراز شده عده تمام شده بوده. طلاق خوندیم نمیدونیم در حال عادت بوده یا نه، انشاءالله نبوده. اینجا هم عقدی خوندیم نمیدونیم رضای عمه رو کسب کردیم یا نه، انشاءالله کردیم. همه اینها اصالت و صحه حاکم میشه و اصالت و صحه مقدمه. این غیر از موقع دعواستا، اگر دعوا بشه عمه بگه من اذن ندادم، اون یه مسئله دیگره که من الان میگم. دعوای پیش قاضی نرفته، تکرار میکنم مورد دعوا نزد قاضی نیست مسئله ما. شک میکنه آیا احراز اذن عمه کرد یا نه، میگه انشاءالله احراز کردم و بنابراین صحیح بود عقد ما، درست. این مسئله 12-13 که دو حالت داشت، یکی یقین به عدم اذن داشتیم نمیدونیم کدام متقدم متأخره، یکی دیگر نه میدانیم عقد عمه قبلا بوده، نمیدونیم احراز اذن کردیم یا نکردیم. بعد از عقد شک میشه، میگیم انشاءالله احراز تمام شروط کردیم. مگر شروط دیگه چیه؟ اگر بعد از عقد شک کنید احراز کردید یا نه، باید بگید درسته. صیغه رو درست خوندیم یا نخوندیم، احراز چنین چنان کردیم یا نکردیم، همه شروط بعد از عقد اگر شک بشود اصالت و صحه جاری میشه برای تمام ابواب فعل. مسئله چهارده رو عرض کنم. این مسئله هم مورد ابتلا واقع می شود. وان این است که عمه و خاله رو طلاق داد، طلاق داد، در حال عده میخواد عجله داره بنت الاخ و بنت الاخت رو بگیره. هل یجوز عقد بنت الاخ و بنت الاخت در حال عده طلاق عمه و خاله؟ ازدواج تمام شد، فعلا حال عده رو میگذرانه، در حال عده عجله داره میخواد بره سراغ بنت الاخ و بنت الاخت. آیا این عقد صحیحه یا صحیح نیست؟ یه قاعده کلی داریم در همه ابواب، اون قاعده کلی رو میدونید چیه؟ عده دو رقمه، عده رجعیه به حکم نکاحه، زن در عده رجعیه هنوز جدا نشده، تمام احکام زوجیت بر عده رجعیه جاری میشه، برای اینکه این از حول و حوش زوجیت بیرون نرفته هنوز، ولذا در عده رجعیه نمیشود بنت الاخ و بنت الاخت رو بدون اذن نکاح کرد. میرسیم در اخت و زوجه هم میگیم جمع بین اختین در عده رجعیه نمیشه کرد، اخت اول رو طلاق داده، دوران عده رجعی رو داره میگذراند، اخت دوم رو نمیتواند ازدواج کند، میتونه؟ نه. یادتون باشه در تمام ابواب نکاح، حالا من نمیدونم اصلا استثنایی هم داره یا نه، شاید استثنایی ضعیفی هم داشته باشه، ولی در تمام ابواب نکاح عده رجعیه به حکم نکاحه، هنوز جدا نشد. اما اگر اجازه بدید چیه؟ خب اینجا اجازه اگر بدید در حال عده رجعیه صحیحه؟ فرق نداره بله، اختین با اجازه هم صحیح نیست، اون حکم خودش، این حکم خودش، من نمیخوام بگم دوتا مثل همه، از این جهت مثل همه که اگر اجازه در حال عقد لازم باشه در عده رجعیه هم اجازه لازم است، از این نظر شبیه. اما اگر عده با این بود، طلاق خون بود، طلاق مبارات بود، طلاق سوم بود، طلاق نهم بود، یه طلاقی است که با این بلا فاصله میتواند بنت الاخ و بنت الاخت رو در حباله نکاح خودش در بیاره، مانعی نداره. چرا؟ طلاق داده جدا شده، عده خو عده باشه، عده با این حکم جدایی رو داره، یعنی این زن از این مرد جدا شد دیگه، حالا که جدا شد جمع نکرده بین العمه و الخاله و بنت الاخ و بنت الاخت، جمع گفتیم نباید کرد، جمع نکرده، اما خاله را از زیر قرآن با سلام و صلوات راهی خانه پدر و مادر کرد، دیگه اینجا خبری نیست از اونا، حالا میخواد با سلام و صلوات بنت الاخ و بنت الاخت در همون حال عده بیاره، خب مانعی نداره. میتوانه بیاره. مسئله 13 هم تمام، چهارده تمام. من یک مسئله کوچولو بگم که در لابلای کلمات علما من دیدم، این رو عرض کنم. حالا شما فرض کنید ما بقیه هنا مسئلتان میگیم که مهمشو فردا میگم، جزئیشو امروز میگم. بقیه هنا مسئلتان که مرحوم امام متعرض نشدن، مسائل عمه و خاله تمام شد در کلمات امام. شش تا بود تمام شد، اصلش نهم بود، پنج تا هم ده تا چهارده بود، ده و یازده و دوازده و سیزده و چهارده، پنج تا، این شش تا تمام شد، چهارده تمام شد. ولی بقیه هنا مسئلتان ما میگیم، یه مسئلهش که کوچکه، آن این است که اگر هر دو رو با هم عقد ببندی، عمه و خاله با بنت الاخ و بنت الاخت بدون رضا، هر دو در عقد واحد، که الانم سوال کردن من جواب دادم، مستقلا این رو مطرح کردم، هر دو بخواهیم بگیم صحیحه که نمیتونیم، هم این صحیح هم اون صحیح، لا یجمع بینهما الا بالاذن، بدون اذن که هر دو صحیح نیست. بعضی گفتن یحتمل هر دو باطل باشه، هم عقد عم و خاله باطل باشه، هم بنت الاخ و بنت الاخت. در لابلای کلمات مرحوم آقای حکیم هست، در لابلای کلمات بعض دیگه هم هست که بناءً علی القول بالبطلان، بطلان فی کلیه ما، عرض بند این وجهی نداره بطلان هر دو. چرا؟ بحث ما داخل در یه قاعده کلی میشه، اگر دو چیز باشه، یکی مشروط یکی مطلق، مزاحم هم باشن، مطلق انجام میشه، مشروط انجام نمیشه. اینم یه قاعده کلیه، دو چیز هستن، یکی مشروطه یکی مطلقه، و مزاحم هم شدن، در اونجا چه کار میکنیم؟ مطلق رو میگیریم، میگیم مشروط شرطش حاصل نشده، اون مشروط بوده، این مطلق بوده. هیچ وقت مشروط تنه به مطلق نمیزنه، مطلق تنه به مشروط میزنه، موضوعش میپرونه، از بین میبره موضوع اونه. گاهی تعبیر میکنن مزاحمت ذل اقتضا و لا اقتضا، ذل اقتضا یعنی مطلق، لا اقتضا یعنی مشروط. اینا اگر مقابل هم شد، بنابراین شکی نیست اگر اینا مقارن انجام بشه، عمه و خاله عقدشون صحیحه، بنت الاخ و بنت الاخت باطله. احتمال بطلان هر دو معنی نداره، احتمال صحت هر دو هم معنی نداره. اونی که مطلقه است صحیحه عقد عمه و خاله، اونی که مشروطه شرطش حاصل نی باطله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.